بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم تمام جریانات مثبتی که از زندگی امتها نقل میکنه و همه جریانهای منفی رو به عنوان درس، موعظه و پند نقل میکنه. کلمه عبرت که به معنای درس و پند، کلمه قصه که به معنای جریانات اتفاق افتاده در تاریخ، شما در قرآن کریم زیاد می‌بینید. یک آیه رو براتون قرائت می‌کنم که هر دو کلمه درش هست. در آیات پایانی سوره مبارکه یوسف که در این سوره پر از جریانات مثبت و منفی می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. تمام این صد و چند آیه‌ای که نازل کردم و در این صد و چند آیه انواع جریانات مثبت و منفی انسان رو براتون بیان کردم، همه درس، عبرت، پند. کار قرآن قصه گویی و داستان سرایی نیست. قرآن مجید حتی گاهی زندگی مثبت یه فرد مثل حبیب نجار در سوره یاسین در نزدیک به 15 آیه بیان میکنه. گاهی جریان مثبت زندگی یک زن رو مثل آسیه همسر فرعون رو بیان میکنه و کنار هر دوشم هدف گذاری میکنه، میگه من دارم داستان آسیه رو میگم که همسر یه پادشاه مغرور متکبر خبیث ظالم فاسد بوده، ولی این زن در دربار فرعون وقتی که حق رو از زبان موسی بن عمران فهمید اهل حق شد. بعد میگه ضربه یعنی مثل زدن، یعنی داستان گفتن. من دارم داستان امرأت فرعون رو براتون میگم. ضربه للذین آمنوا امرأت فرعون. خیلی برای منم عجیبه که درباره زن فرعون نمیگه ضربه للناس. من دارم به کل مردم دنیا درس میدم با این زن. میگه ضربه للذین آمنوا. من دارم به تمام مؤمنین تاریخ از زمان خودش تا زمان برپا شدن قیامت زندگی این زن رو درس میدم. و بعد بیان میکنه که این خانوم از نظر فکری، اعتقادی، اخلاقی، ایمانی در چه پایه‌ای قرار گرفت؟ قرار نداشت. همسر یه شاه بود و درباری بود، شخصیت دوم مملکت بود، ملکه کشور بود، اما با قبول مسائل الهی از زبان موسی بن عمران به درجاتی رسید که خداوند میگه او رو برای کل مؤمنان عالم تا قیامت زن و مرد درس قرار دادن. فقط همین یه دونه زن تونسته درس بشه؟ نه، اگر همین یه دونه زن تونسته بود درس بشه این آیه دیگه نازل نمیشد. این که میگه ضرب للذین آمنو یعنی هر خانومی و هر مردی میتونه به پایه عظمت فکری و روحی و ایمانی و اخلاق او برسه، ولی راهش اینه که مانند این زن حق رو آسان بپذیره. یعنی در برابر حق آدم لجباز نباشه، متکبر نباشه، حق روشن رو رد نکنه. اگر بپذیره به آسانی میشه آسیه، میشه همروح او، همفکر او. یا وقتی که در حدود 20 آیه سوره یاسین داستان یه نجار دهاتی رو میگه، آخه ما هنوز اون اصل شیرین اسلام رو نچشیدیم، حرف داریم درباره تهرونی بودنمون، شیرازی بودنمون، اصفهانی بودنمون، مشهدی بودنمون، شهری بودنمون و دهاتی بودن دیگران، که قرآن مجید این حرفا رو یاوه میدونه، بی ربط میدونه. انا خلقناکم من ذکر و انثی. در سوره حجرات میگه ما شما رو از یک مرد و یک زن آفریدیم. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کدومتون از گناه مسئولیت بیشتری دارین مرد و زن بهتری هستین. همین. شهر مطرح نی، ده مطرح نی، بخش مطرحنی، اونی که در قرآن مجید مطرحه تقواست. یعنی اگه ابلیسی نباشی، شیطانی نباشی، حسود نباشی، بخیل نباشی، رابطه نامشروع نداشته باشی، زناکار نباشی، رباخور نباشی، عرخور نباشی، بیهجاب نباشی، ملاک برتری تو در پیشگاه پروردگار مهربان عالم. اما اگه در باطن و در ظاهر آلوده باشی، ارزشت ارزش شیاطین و ارزش ابلیسه. ارزش گذاری رو قرآن برای مرد و زن رو برده رو نقطه تقوا، دیگه ارزش گذاری رو چیز دیگه نیورده، رو ایمانم نیورده، چون تقوادار ایمان داره. یعنی ایمان، اخلاق و ارزش‌های انسانی زیر مجموعه تقواست. امیرالمؤمنین می‌فرماید التقوا جماع الخیر، تقوا نقطه اجتماع تمام خوبی هاست. یه نجاره توی ده زندگی میکنه دور از شهر، که این نجار منطقش 14-15 الی 20 خانواده زندگی میکردن، شلوغ نبود، یه ده بود، یه مغازه خشتی و گلی بود با یه در تخته‌ای برای مردم در و پنجره درست میکرد، کارای نجاری میکرد. این با 3 پیغمبر خدا روبرو شد که خداوند اسم اون 3 پیغمبر رو نمیبره، اما میگه که 3 تا پیغمبر وارد اون منطقه شدن. خب خدا به همه عالم شعور داده. البته برای غرب تازه ثابت شده که حیوانات شعور دارن، ولی قرآن مجید میگه حیوانات، نباتات، جمادات، آسمانها، زمین، کل موجودات عالم دارای شعور و فهمن. در قرآن میفرماید تو سوره اسراء، این من شیئن، چیزی در این عالم نیست الا و یسبحه به حمده، مگر این که خدا رو همراه با ستایش از هر عیب و نقصی تنزیه میکنن. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شعور موجوداتو شما نمیفهمید، ولی من خدا که کل موجوداتو خلق کردم میدونم که همه رو شعور بهشون دادم، همه رو شعور دادم. خب شعور به آدم داده، عقل به آدم داده. وقتی 3 تا پیغمبر میان راجع به حقایق عالم حرف میزنن، راجع به خوبی ها، راجع به بدی ها، درک میکنه آدم. نباید بعد درک متوقف بشه و پابند به خودش بزنه که وارد عمل به خوبی ها و کنارگیری از بدی ها نشه. اکثر مردم پابند دارن، اکثر مردم اسیرن، اکثر مردم متوقفن، اکثر مردم بی حرکتن، کمن اونایی که به خودشون رحم کردن، پابند نزدن، حرکت سعودی دارن، سعودی باستاد که در قرآن الیه یسعد الکلم الطیب، حرکتشون به طرف پروردگاره، دارن تو دنیا زندگی میکنن ولی یه حرکت الهی معنوی رو به بالا دارن که در این حرکت هم با شعورشون دارن دنبال لقاء، دنبال رضوان، دنبال عفو، دنبال مغفرت و دنبال کمالات میرن، به دستم میارن. شما این چند تا آیه سوره یاسین رو بخونید، ببینید پروردگار عالم چه درسای نابی از این نجار ده به انسانیت داده، به انسانیت. و عجیب اینه، به خاطر ارزش این آدم اسم دهشو تو سوره یاسین گذاشته شهر مدینه، ولی شهر 100,000 نفری انطاکیه رو اسمشو گذاشته قریه ده. یعنی 100,000 نفر در محلی که زندگی میکنن انقدر پست و بی ارزش بودن که منطقه شونو خدا میگه ده، قریه. اما به خاطر ارزش این نجار دهشونه میگه شهر. جاءهم من اقصى المدینه رجلون، کلمه رجل در آیه شریفه به معنی مرد مقابل زن نیست، کلمه رجل در آیه شریفه به معنای انسانیست که قابلیت گرفتن تمام فیوضات الهی رو برای خودش فراهم کرد. شما در گفتار ابی عبدالله روز عاشورا خطاب به کشته ها نمیخونید که امام فرموده باشن یاران من، اصحاب من، اقوام من، وقتی رو به این 72 بدن قطع کرد گفت فقومو ان نومتکم یا کرام الناس، ای 72 نفری که تمام ارزشها در شما بوده، کرام، کرم، کریم، تمام ارزش ها. ما تو ایران با آدمی که دست به جیبه میگیم آدم کریمیه، اما این لغت معنیش آدم دست به جیب نی، دست به جیب بودن یه رشته از ارزش هاست، کرم یعنی مجموعه ارزش ها. شما میری در مغازه یه عرب که طلا داره، نقره داره، دور داره، فیروزه داره، الماس داره، میگه چی میخوای؟ میگی من یه نگینای قیمتی میخوام که بدم رکاب بزنم دستم کنن. میگه هان، دنبال احجار کریمه آمدی، یعنی سنگای با ارزش. ارزش ده که خدا ازش تعبیر به شهر میکنه به خاطر این آدم. شما باز در قرآن بخونید، مکه یکی از مراکز انواع فسادهای اخلاقی بوده. یعنی شما اگه تاریخ مکه قبل از پیغمبر رو بخونید، مکه یه شهر کوچیکتر از پاریس و لندن و واشنگتن و تل‌آویو بوده از نظر فساد. یعنی هر چی فساد الان در دنیا هست تو مکه بوده، بدون رادیو تلویزیون، بنی همه فساده این روزگار داشته. فرصت دیمن آیات مربوطه به مردم مکه رو براتون بخونم که ببینید مکه چه قوقایی بوده از فساد. فقط مردم مکه و مناطق مکه 360 بت در خانه کعبه آویزون کرده بودن به عنوان رب اثرگذار در زندگی میپرستیدن، در حالی که این بت‌های سنگی و چوبی و فلزی یه ذره اثر در زندگی مردم نداشتن، اما اینا رو به جای خدا قرار داده بودن. خدا وقتی میخواد به این شهر قسم بخوره، قید بهش میزنه، نمیگه قسم به مکه. ببینید قسم خدا رو، لا اقسمو به هذا البلد، سوگند به این شهر، اما و انته لون به هذا البلد، در حالی که حبیب من تو در این شهری قابلیت داره بهش قسم بخورم، بره بیرون، اینجا هیچ قابلیتی نداره. تمام ارزش حامل انسان. تهران چقدر میارزه؟ باید دید چقدر انسان با ارزش درش زندگی میکنه. مشهد چقدر میارزه؟ منهای حرم حضرت رضا، باید دید چقدر آدم زنده با ارزش توش زندگی میکنه. ارزش گذاری نه مال زمینه، مال انسان در ارزیابی خدا. زمین پیش خدا ارزشی نداره. ما اومدیم ارزش اعتباری به زمین دادیم، متری 20 میلیون و 30 میلیون و 40 میلیون برای یه بدن که میخواد دور و دیگه بره تو چاله های بهج زهرا. ما این ارزش‌های اعتباری و قلابی رو ساختیم. خدا فقط انسان رو ارزیابی کرده در قرآن، یا نمره 0 داده یا نمره 20 داده یا چند نمره پایین تر از 20، بالاخره نمره قابل قبول. خب این منطق قرآن مجید و منطق روایاته که بیاین از زندگی مردمی که براتون تعریف کردم یا افراد تنها که وجودی از ارزش‌های الهی داشتن درس بگیری و از انسان‌های پست بی ارزش، منحرف، فاسق، فاجر، ظالم درس بگیری. ببینید هر کاری اونا کردن جهنمی شدن شما نکن، هر کاری اونا کردن بی آبرو شدن شما نکن، هر کاری اونا کردن مورد لعنت من و ملائکه و لعنت کنندگان عالم قرار گرفتن شما نکن. یعنی کل قرآن درسه، کل روایات درسه. با توجه به این مقدمه، وجود مبارک ابی عبدالله که ما میخونیم در یه بخش از زیارت وارث، السلام علیکم یا وارث ابراهیم خلیل الله، ایشون از حضرت ابراهیم درس کامل زندگی گرفت، تمام ارزش‌های ابراهیم رو به ارث برد. با زبان ساده تر، ابراهیم حسینه، حسین ابراهیم، با چقدر کم و زیاد؟ با هیچی. یعنی ابی عبدالله هم وزن یک پیغمبر اولی العزم الهیه که بیشترین آیات در قرآن برای او آمده، هم وزن او مقام نبوت داره، یکی از مقامات الهیه، ایشون مقام امامت داره، یکی از مقامات الهیه. پیغمبر می‌فرماید، این روایت هم بر من توضیحش خیلی مشکله، خیلی مشکله. درسته بعضی از ماها درس خونده این 15 سال 20 سال قم انواع درس ها رو دیدیم، اصول خوندیم، فقه خوندیم، حکمت خوندیم، عرفان خوندیم، ادبیات خوندیم، تفسیر خوندیم، رجال خوندیم، لغت خوندیم، بالاخره جون کندیم تا یه مجموعه از معارف رو به خودمون انتقال دادیم، ولی این دلیل نمیشه که ما همه روایات و عمقش رو بفهمیم. من همین روایت رو نمیفهمم، یه قطعش که پیغمبر میفرماد. جالبه که این روایت رو بیشتر سنی ها در کتاباشون، منظورم از سنی ها آخوندشونه، عالمانشونه و شیعه، نقل کردم. انا من حسینون منی، اول حسین رو مطرح میکنه پیغمبر، نه خودشو. این یه گیر من که نمیفهمم چرا ابی عبدالله تو روایت مقدم حسینون منی، این یایی که به من چسبیده، منی اسم این یه متکلمه و این یه که یه حرف ضمیریه چسبیده به من، حسینون منی. اما تو جمله دوم میگه و انا من حسین، ضمیر انا رو جدا آورده، نه چسبیده به حسین، حسینون منی و انا من حسین. چه سری در اینجا قرار داره؟ من که عقلم لنگ ماتم هستم، بلدم نیستم معنی کنم که چرا اینجا ضمیر متصل نسبت به ابی عبدالله حسین و منی، ولی خودشو که میخواد بگه از حسینم با ضمیر منفصل آورد. کیو باید دید برای ما توضیح بده؟ کیو؟ من کسی رو نمیشناسم. اما یه مطلبی براتون بگم، این به عمر پای منبر رفتنتون براتون یادگاری باشه. هر جام دلتون میخواد تعریف بکنین بکنین. تو این 150 ساله اخیر نجف یه آخوندی پیدا کرد که این آخوند متولد مشهد بود، یه مقدار درسش و مشهد خوند، یه سالی اومد سبزوار خدمت فیلسوف بزرگ قرن 13 حاج مله هادی سبزواری درس، یه مقدار اومد تهران درس خون. اون وقت حوزه تهران فوق العاده قوی بود. بعد میره نجف، نهایتاً کار علمی عقلی فکری این آدم، این طلبه مشهدی، به جایی میرسه که در حد اعلای مرجعیت شیعه قرار میگیره و از 150 سال پیش تا حالا هنوز نمونهش نیومده، نمونه درسش هم نیومده، چون هر روز که میرفت منبر برای درس دادن نزدیک به 700 نفر محصل درسش به طور یقین مجتهد جامع و شرائط بود. یعنی آیت الله لزما بروجردی، آیت الله حکیم، آیت الله استحباناتی، آسد جمال الدین گلفایگانی، این پهلوانان عظیم علم، اینا در حالی که مجتهد جامع و شرائط بودن بین 8 و 10 و 15 سال تو درسش بودن و نمیتونستن بگن ما از درس آخوند خراسانی بی نیاز. الله اکبر از وقتی خدا به آدم لطف کنه و خود آدمم شایستگی نشون بده. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. من که یه عمری تو تهرون زندگی کردم احساس نکردم به خدا نیاز دارم. گفتم مغازه دارم، زندگی دارم، شهرت دارم، صندلی دارم، زن دارم، بچه دارم، درآمد دارم، اصلا یاد خدا نیفتادم که بهش بگم با همه اینایی که تو به من دادی و منم یادم نی، من در همه چی گدای تو هم. وقتی من به خدا رو نکنم به عنوان گدا، خدا چی به من بده؟ من که دهنم بسته و با تکبر میگم تشنم نی و نمیفهمم که خیلی تشنمه، خدا به زور چه آبی تو دهن من بریزه؟ چه آب؟ این امیرالمؤمنینه که 2/3 شبو بیداره، 2/3 شبو در عبادت، بخشی از شبو صورتش رو خاکه، گاهی در بعضی شبا 2 بار و 3 بار چنان قش میکنه که فکر میکنن مرده. میومدن در خونه زهرا رو میزدن، با خیلی احتیاطکاری خانوم الان نخلستان میومدیم، یه مقدار امیرالمؤمنین صداشون ضعیف شده بود و نهایتا میگفتن مرده. حضرت میفرمود او از عظمت خدا رو خاک بی جان افتاده نمرده. علی تا شب 21 ماه رمضان که 63 سالش بود به پروردگار گفت انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. دردمو نمیگم، طبیبی که دردمو بهش نمیگم چیه منو دوا کن؟ طبیبی که بهش نمیگم من دنیا و آخرت آباد میخوام، نمیگم چون احساس میکنم نمیخوام، خب چی رو به من بده؟ چی رو به من عنایت بکن؟ چه لطفی به من بکن؟ اما یه طلبه گمنام خراسانی که باباش نخ فروش بوده یا پشم فروش بوده اومده الان شده آخوند خراسانی، شاگرد دوره دوم سومش آیت الله العظمای بروجردی که بروجردی خودش یک جهان بود، یک عالم بود. 700 مجتهد از پیش نیومده برای کسی تا حالا. چرا قبلی ها شاید برای شیخ طوسی و علامه حلی پیش اومده بوده و خواجه نصیر طوسی. برادران و خواهران، آخوند خیلی عالم فردا شنبه شما برین قم، هر چی درس تو قمه یا تو نجفه آخون تو درس مطرح، یعنی حوزه های شیعه با آخوند الان یکیه، یعنی کسی که کفایه آخوند رو بفهمه مراجع اجازه اجتهاد بهش میدن، فقط هم یه کتاب رو بفهم. خیلی هم زاهد بود، خیلی هم آزاد از دنیا بود، تربیت شده بود، درسگیر بود، از قرآن خوب درس گرفته بود، از تاریخ گذشتگان خوب درس گرفته بود، اهل خدا بود. یه تاجر بغداد یه رو اومد نجف، یه طاقه عبا گفت آقا من براتون هدیه آوردم، پولشم پاکه، شک نکنید. فرمود ممنون و متشکرم، قبول کرد. تاجره رفت بغداد، آخوند یکی از طلبه ها رو صدا زد، گفت ببر بازار نجف عبا رو قیمت کن، بگو اگه ما بخوایم این عبا رو با عبای دیگه تاق بزنیم چجوریه. رفت و اومد گفت آقا این عبا قیمتش بالاست. میگه من اینو میگیرم 12 تا عبا میدم. گفت برو 12 تا عبا بگی بیار. به طلبه ها گفت کدوماتون یه عبا دارین؟ عباتونم پارگی داره. 12 تا اومدن یا 30 تا گفتن ما. یکی یه دونه به اونا داد، برای خودشم بر نداشت. آزاد از اسکناس بود. ما خیلی همون الان تو اسکناس حبسیم، حبس. ثروتمند داریم، چقدر ثروت داره؟ 10 دفعه بهش بگو یه 2 میلیون برای جلسه ابی عبدالله بده. خیلی که رفیقت باشه میگه چشم خدمتون میرسم، فرد شب دیگه نمیاد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آخوند از دنیا رفت. من نجف که بودم هر رو از اون دری می رفتم که کنار قبر آخوند رد بشم، تقریبا با قبر امیرالمومنین 10 قدم فاصله. یکی از بزرگترین علمای نجف شاگرد خودش بعد مرگش، خیلی براش گریه میکرد، خوابش رو دید. این خواب از خواباییه که قرآن امضا میکنه، نه هر خوابیه. گفتش که برزخ چه خبر؟ یعنی با تو، با این علمت، با این شاگردات، با این آثارت، با این زهدت، با این تقوا چیکار کردم؟ گفت درباره برزخ با من صحبت نکن. من وقتی وارد برزخ شدم، تازه اینجا بعد 70 سال علم، تعلیم، تدریس، مجتهد پرورش دادن، بعد 70 سال اینجا فهمیدم ابی عبدالله کیه. معلوم شد تو دنیا که بودم یه ذرم حسین رو نشناختم. حالا میخواییم من طلبه حسین منی و انامین حسین رو معنی بکنم که چرا ضمیره حسین منی متصل، ضمیر انامین حسین منفصل، چه سری در این داستانه؟ فقط خانوما شما رو به خدا قسم بیاین از زینبش و ربابش و دخترش سکینه و بچه 3 سالش رقیه حجاب و درس بگیریم. اگرم حجاب و قبول نداری، یعنی حجاب همسر ابی عبدالله رو قبول ندارید دیگه، یعنی حجاب زهرا رو قبول ندارید. بی حجاب میایین و میرین، یعنی بی حجابی لندن و واشنگتن رو قبول دارید، یعنی عملا دارید اهل بیت ابی عبدالله رو رد میکنید که اینا اشتباه کردن، خودشونو پوشوندن از نامحرم. شما آقایون بیان اخلاق و رفتار و کردار و از ابی عبدالله ارث ببرید. تا دنباله بحث اگر زنده بمونم. زدام طبیعت پریدن خوش است، گل از باغ لاهوت چیدن خوش است، می عشق نوشیدن از دست دوست، از آن باد جان پروریدن خوش است، نسیمی وزد گرز باغ وصال، از آن جام برتن دریدن خوش است، همه شب به امید صبح وصال، چون این ناله از دل کشیدن خوش است، از این شهر و این خانه تا کوی دوست. آیا عکاسی چند دقیقه بفرم. از این شهر و این خانه تا کوی دوست، چاهوی وحشی دویدن خوش است، از آن دیو و دد مردم پر غرور، همی کنج عزلت گزیدن خوش است، کنار بستر امام مجتبی نشسته بود، پیغمبر می فرماید هر چشمی برا حسنم گریه کنه، زامنم که قیامت گریه نکنه. نبی عبدالله داره جان کندن برادرو میبینه، چشمشو باز کرد صدا زد حسین من دارم از دنیا میرم، تمام سرمایه خانواده من سه تا پسره، پسر بزرگم حسنه، پسر وسطم قاسمه، پسر یک سالمم عبدالله، بعد من تو پدر این سه پسری، حسین من عاشقم که در کربلای تو سهیم بشم. روزی که میخوای از مدینه بری کربلا، هر سه پسر منو با خودت ببر. حسین من اگه روزا شورا این قاسم من اومد از تو اجازه میدان گرفت، مقاومت نکن، دل بچه‌مو نسوزون، بهش اجازه بده. روزا شورا همه نوشتن بعد از شهادت علی اکبر، اومد گفت عمو جون به منم اجازه بده برم. ابی عبدالله بغلشو باز کرد، یتیم امام مجتبا رو بغل گرفت. هم داره درس میده که هم میشه آغوش محبتتون برای یتیم باز بشه. هم به قاسم فرمود عمو جون خیلی برا من سخته که من تو این سن 13 سالگی داغ تو رو ببینم. من تحمل داغ تو رو ندارم. نوشتن انقدر این عمو و برادر زاده تو بغل هم گریه کردم که هر دو روی خاک زمین بی حال افتادم. من خیلی از قدیم طاقت خوندن روزه این یتیمو نداشتم، الانم ندارم. فقط یه جمله شو بگم، وقتی که جنگ بین ابی عبدالله و دشمن سر قاسم تموم شد، دشمنو که فراری داد اومد دید از کنار سینه تا نوک با تمام استخونو زیر سم اسبان کوبیده شد. یه جوری بود که نمیتونست جنازه این بچه رو بلند کنه، مجبور شد سینه قاسم رو به سینش بچسبونه ولی پاها روی زمین کشیده بشه، اووردش میان خیمه دارالعرب با یه فاصله یه متری کنار جنازه اکبر خوابونده. خانوما دیدن خودش اومد بین این دوتا بدن، نشست گاهی سر میذاره رو صورت اکبر، ناله میزنه پسر آیا آیا هنگاهی صورت میذاره رو صورت قاسم، صدا میزنه پسر برادر آیا آیا آیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا دل مردم مسلمان رو به نابودی داعش خوش کن. خدایا ما و بچه ها و نسلمون و شیعه واقعی قرار بده.